أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله العظيم، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به حجیت ظهور بود. عرض کردیم که برخی حجیت ظهور رو دائر مدار افاده وثوق و اطمینان دانستند، منتها گفتن وثوق و اطمینان نوعی کافیه، مثل اون چه که در کتاب الزکات جلد 3 صفحه 396 بیان شده، یا آقای زنجانی شفاهن بیان کردن و در تقریرات درسشون. به نظر ما باید تفصیل داد بین مثل ظهور کلام مولا و ما شابه ذلک و بین سایر ظهورات. کلام مولا یا کلامی که از نظر عرف موضوعیت داره، مثل وصیت موسی، وکالت موکل، عقود و ایقاعات، کیفیت اذن مالک در تصرف در ملکش، اینها از نظر عقلا حجت هستند، ولو مفید وثوق و اطمینان نباشند بالفعل. این عقود و ایقاعاتی که مردم می‌بندند، شرط‌های ضمن العقد، اینها یک ظهوری دارد که این ظهور حجت است عند العقلا، ولو ما وثوق پیدا نکنیم به اینکه این عاقد، این موجب یا این قابل این ظاهر رو قصد کرده بوده. بالاخره عرف میگه آقا ظاهر این قرارداد اینه، شما هم این قرارداد رو امضا کردید، حالا میایید میگید من جور دیگری فهمیدم، مقصود دیگری داشتم، اینو باید اثبات کنی. ولی ما احتمال میدیم راست بگی، ولی کافی نیست. ما وقتی مراجعه میکنیم به بناء عقلا، میبینیم این سری از ظهورات که صرفاً طریقیت محض نداره، یک نحو موضوعیتی داره، مثل کلام مولا، امر مولا با همین ظهور کلام او محقق میشه. امر مولا واجب الاطاعه است، ترخیص مولا با همین ظهور کلام او محقق میشه. ترخیص مولا موجب عذر است برای عبد، ولو این عبد وثوق پیدا نکنه. مولا میگه این ظاهرت فعت رغبتن، واقعا ما یک خبر ضعیفی هم آمد گفت که عتق رغبه مؤمنه بکنید، اما خبر ضعیف است، ما رفتیم عتق رقبه کافره کردیم، ما احتجاج میکنیم پیش مولا. اگر به ما بگه لما لم تعتق رقبتا مؤمنا، میگیم خود شما فرمودید که عتق رقبتا، تحریر رقبتا، مثلا نفرمودید مؤمنتا. که حالا یک مخبری آمد که ضعیف بود، آمد از جانب شما یک حدیثی آورد که لابد ان یکون تکون الرغبت مؤمنتا، این خبر ضعیف که ثابت نشد به ما ربطی نداره دیگه. تمسک به اصل براءت هم نیست، حتی اگر مقتضای عام فوق یا اصل عملی خلاف این ترخیص باشد، باز از نظر عقلا این اطلاق ترخیص مقدمه. احتمال این که مولا در مقام بیان نیست، اینها عند العقلا مانع از حجیت نمیشه. مشهور میگن تمام ظهورات، چه ظهور کلام مولا چه ظهور کلام دیگران، ظهور نقل راوی، ظهور فتوای فقیه، اینها همه حجته. ما این رو قبول نداریم، ما میگیم ظهور کلام غیر مولا باید افاده وثوق و اطمینان کنه. از نظر عقلا محرز نیست که اگر ظهور کلام غیر مولا افاده وثوق و اطمینان نکرد، اینجا عند العقلا عذر باشد. اما ظهور کلام مولا و ما شابه ذلک، این به نظر ما ولو بالفعل وثوق نوعی نیاورد، حجت است، فضلا از این که لازم باشد وثوق شخصی بیاورد. ما این تفسیر رو به این شکل در جایی ندیدیم الا اخیرا مراجعه کردیم، دیدیم مرحوم ایروانی هم این تفسیری رو که ما از سابق در ذهنمون هست مطرح فرمودن، که به نظر ما تفصیل قابل قبولی هست. سیر نه فقیه مولای ما نیست، اهل خبره است، فقیه که مولویتی نداره نسبت به عامی، کارشناس مثل طبیب موضوعیت نداره، طریقیت محض داره. نه، عقد و ایقاع موضوع است برای وجوب وفا، برای وجوب نفسی وفا. فتوای فقیه کاشفیت و طریقیت داره از حکم شرعی، مثل طبیب. هیچ فرقی بین طبیب و فقیه نیست، نظر طبیب حجت است در طب، نظر فقیه هم حجت است در فقه، نظر مهندس میکانیک هم حجت است در امور میکانیکی. حالا تعبدن یک شرایطی را در فقیه ما لازم دانستیم از باب این که مذاق شارع این نیست که هر عالمی بتواند مرجع تقلید باشد، حتما یک شرایطی در او لازم هست و الا زعامت و مرجعیت او وهن بر اسلام و مسلمین می شد، و لذا شرط می کنند که فقیه باید حلال زاده باشد، سوء سابقه ای نداشته باشد که زعامت او موجب وهن اسلام و مسلمین بشود و هاکذا، اون بحث دیگری است. اما قطع نظر از این شرایطی که از مذاق شارع به دست آوردیم، ما بین نظر فقیه و نظر طبیب فرقی نمی‌بینیم در حجیت. خب مردم که رجوع می‌کنند به طبیب، حتی در مقام احتجاج فرزند مولا را ببرد پیش طبیب تا وثوق پیدا نکند، وثوق نوعی، اعتماد نمی‌کند به صرف قول طبیب که اخذ نمی‌کنه. ظاهر کلام طبیب این است، فایده‌ای نداره. فقط ظهور کلام مولا و من کان شبه المولا که یک نحو موضوعیتی داره ظاهر کلام او، به قول مرحوم ایروانی می‌فرماید که خود ظهور کلام مولا واقعون سوا ان کان وراءه واقعون آخر املا، خود ظهور کلام مولا واقعی است که یجب ان یطاع او یجوز ان یتبع در موارد معذریت. این مطلبی است که به ذهن ما میاد. این در رابطه با سیره اوغلایی است. ما همین رو داریم بحث میکنیم، ما همین رو داریم میگیم، ما از همین مقام احتجاج کشف میکنیم که ظهور کلام مولا اوغلاءً منجز و معذر است ولو مفید وثوق نباشد. بله، ظهور اونیست که لو خلیه و طبعه مفید وثوق است به مراد، ما این رو قبول داریم. اما این که وثوق فعلی پیدا بشود برای نوع اوغلا یا برای شخص مکلف، این رو ما لازم نمیدونیم. گاهی یک خبری میاد برخلاف اون ظهور، یک قرینه منفصله میاد برخلاف اون ظهور که معتبر نیست، ولیکن سلب وثوق فعلی میکند به مراد متکلم. و این مانع از حجیت ظهور کلام مولا نخواهد بود، هازا به لحاظ سیرت الاغلائیه. اما سیره متشرعیه در بحوث ادعا فرمودن که سیره متشرعه بر حجیت ظهور است ولو مفید وثوق و اطمینان نباشه. ایشون فرمودن که فقها در زمان ائمه چه می کردن؟ با همین ظواهر آیات و روایات عمل می کردن. احتمال این که بگیم فقها اطمینان پیدا می کردن به ظهورات، این وهم محضه. اکثر این آیات و روایات در حد ظهوری است که مفید اطمینان نیست. ما من آمن الا وقد خص، یعنی چه؟ یعنی عمومات در معرض تخصیص بوده. فحصم بکنید قطع بعدم تخصیص پیدا نمی کنید. ائمه چقدر تقیه می کردن؟ شما دیگه چجور اطمینان پیدا می کنید به اینکه این حدیث تقییتاً صادر نشده؟ احتمال تقیه رو چجور ما نفی کنیم؟ احتمال مخصص منفسر را چجور نفی کنیم؟ احتمال ازمار و تقدیر را خب چجور نفی کنیم؟ خب در لغت عرب استعمال‌های مجازی کم نبود. حالا یا مجاز در کلمه یا مجاز در اسناد یا مجاز در اضمار و تقدیر که مثل و بعولتهن نه احق و برد نفی ذالک، گفتن مجاز در اضمار و تقدیر است ای بعولت و رجعیات منهن نه نه بعولت المطلقات بعولت و رجعیات منهن نه. و چجوری ما احراز کنیم، اطمینان پیدا کنیم که مراد جدی مولا این است؟ اصحاب ائمه مثل ما خودشون کتاب نوشتن، یونس ابن عبدالرحمن که علی ما ببالی کتاب نوشت راجع به اختلاف حدیث، اونها هم خبر داشتن از شیوع تقیه در کلمات ائمه. کجا اطمینان پیدا میکن؟ بعد ایشون فرموده حالا که سیره متشرع ثابت شد که به ظهور کلام عمل می کردن ولو وثوق و اطمینان پیدا نکنن، ما به برهان علم کشف می کنیم که ردعی از عمل به ظهورات وجود نداشت و الا اصحاب ائمه از این ردع مرتدع می شدن. دیگه نیاز نداریم بیاییم بحث‌های اصولی بکنیم که آیا عمومات ناحیه از اتباع زن لا تخف ما لیس لك به علم، صلاحیت رادعیت از عمل به ظهورات و امثال آن دارد یا ندارد، بعد بیاییم بحث کنیم تناسب رادع و مردوع باید حفظ بشود، عمومات صلاحیت رادعیت ندارند و مطالبی از این قبیل. ایشون میگن دیگه نیازی به این حرفا نیست. خود همین استمرار سیره بین متشرعه و اصحاب ائمه بر عمل به ظهوراتی که مفید وثوق و اطمینان هم نبود، خود همین کاشف است از عدم وجود رد. این فرمایش ایشون به نظر ما، این فرمایش ایشون در این حد قابل قبوله که در ظهورات روایات و آیات عقلا به احتمال مخصص منفصل اعتنا نمی کردن. اصحاب ائمه به احتمال مخصص منفصل اعتنا نمی کردن. در روایات هم به احتمال تقیه اعتنا نمی کردن. این رو ما از سیره متشرع می فهمیم. اما آیا بیش از این هم می شود فهمید از سیره متشرع؟ که ظهور هر کلامی ولو غیر کلام امام و پیامبر یا کلام خدا که کلام مولاست، حجتون ولو لم یفد الوثوق و الاطمینان، یا در خود کلام مولا هم غیر از این احتمال تقیه و احتمال مخصص منفصل، غیر از این اگر احتمال عقلایی دیگری بود، واقعا احتمال عقلایی دادیم مجازگویی را در کلام امام، احتمالی که منشأ عقلایی دارد نه احتمال بی منشأ، احتمالی که منشأ عقلایی دارد دادیم که امام این کلمه را مجازن به کار برده و وثوق پیدا نکردیم به استعمال حقیقی، بازم سیره متشرع رو احراز کردیم بر عمل به این ظهورات. از کجا؟ متشرع طبق طبع و عقلایشون وثوق پیدا میکردن. بله احتمال تقیه مطرح بود و اون اعتراض نمیکردن، احتمال مخصص منفصل مطرح بود در اصحاب ائمه، به اونم اعتنا نمی‌کردن. اما احتمال تجوز واقعا احتمال عقلایی بدهیم که مانع وثوق نوعی است که امام مجازن این تعبیر رو به کار بردن. ما بازم احراز کردیم سیره متشرع رو برای عمل به این ظهورات؟ ما که احراز نکردیم. حتی در احتمال تقیه، اگر احتمال تقیه به حد ظن به تقیه رسید، اونجا چطور؟ این حدیث مظنون و تقیه است، بازم اصحاب عمل می کردن در ظن به تقیه؟ نه، ظهور منعقد شد. ظهور نوعی عقلایی این است که متکلم در تکلمش داعی جد دارد، نه داعی هزل، نه داعی تقیه. البته فرمایش شما در جایی درسته که عرفاً ظهور حالی در جد به هم بخوره، مثل اینکه در حضور سلطان از امام سؤالی بکنند که ارتباط دارد با مسائل حکومتی یا مسائل اختلافی، امام جوابی بفرمایند. به قول محقق همدانی، در حضور من یتقا منه، امام اگر سخنی بگه، اینجا اصلا ظهور در جد پیدا نمی کنه کلام امام. خب این مطلب درستی است، اما نه، امام در جای دیگری سخنی گفتن. ما به خاطر اینکه مضمونش یک مضمونی است که یک مقدار ما دچار ریب عقلایی شدیم و ظن پیدا کردیم که این تقیتاً صادر شده، بازم سیره متشرع در زمان ائمه این بود که بنا میذاشتن بر عدم تقیه، حتی با ظن به تقیه. دلیل لبیست، دلیلتون سیره متشرع است. اگه دلیل سیرت العقلا بود، خب میگفتید ما هم جزء عقلا هستیم، تبع عقلایی در ما هم هست، ارتکاز عقلایی در ما هم هست. ما اینجور میفهمیم که ظهورات حجت است، ولو لم یفد الوثوق والاطمئنان، که ما در ظهور کلام مولا این رو پذیرفتیم. اما سیره متشرعه که میگید جنبه تاریخی پیدا میکنه. چه میدونیم؟ اصحاب ائمه با ظن به تقیه باز بنا میگذاشتن عملا که تقیه نبوده است این حدیث. از کجا؟ کدوم تاریخ اینو به شما گفت؟ بله، احتمال متعارف تقیه که در هر حدیثی هست به این اعتنا نمی کردن، اینو قبول داریم. اما ظن به تقیه اگر بود چطور؟ الان حاجی وحید دامزلو نظرشون اینه، میگن کل امارات ظهورات غیر ظهورات، اگر ظن به خلاف پیدا بکنیم حجت نیست. و لذا رساله ایشون قسم عمدش این قید رو داره، مگر ظن به خلاف پیدا شود. ظهور حجت است مگر ظن به خلاف پیدا بشه. حالا یه وقت ما میاییم با ارتکاز عقلای خودمون میگیم ظهور کلام مولا به ارتکاز عقلای حجت است ولو ظن به خلاف پیدا کنیم، خب این حرف قابل توجیه. اما بیاییم از تاریخ گذشته بگیم، از سیره متشرعه عمل اصحاب ائمه بگیم، اینجا دیگه آزاد نیستیم در صحبت کردن. ما چه میدونیم؟ با ظن به تقیه باز اصحاب ائمه بنا میذاشتن بر عمل به احادیث، این ثابت نیست. چرا؟ نه، که الان شما ما میگیم ظهور کلام مولا به ارتکاز اغلا حجت است ولو ظن به خلاف پیدا کنیم، ظن ناشی از قرائن منفصله و الا قرینه ما یصلح للقرینه، اگر متصل بود به کلام که مانع از انعقاد ظهور هست. خب ما به ارتکاز اغلا میگیم حجت از ظهور کلام مولا، ولو ظن خارجی پیدا کنیم به خلاف. اما استدلال به سیره متشرعه به نظر ما این قصور دارد از اینکه بتواند اطلاق حجیت ظهور را درست بکند. این قدر متعقنش اولا ظهور کلام مولاست لا مطلقا، ثانیاً فقط احتمال تقیه و احتمال مخصص منفسر رو میگه که علما و اصحاب ائمه اعتنا بهش نمی کردن، و ثالثا در همین احتمال تقیه هم اگر احتمال به حد ظن به وجود تقیه برسد هم ثابت نیست که اصحاب ائمه به این ظن به تقیه اعتنا نمی کردن. ما برای اثبات حجیت ظهور یک راه دیگه هم داریم غیر از تمسک به سیره، و اون تمسک به کلمات نورانی اهل بیت علیهم السلام. ما نه از باب ظهور کلمات اهل بیت به این روایات رجوع میکنیم تا بگویید حجیت و ظهور اول الکلام اونقدر زیاد است که خود ائمه روش استدلال به ظهورات کتاب را به اصحاب تعلیم دادن. یعنی صریح می شود مجموع این روایات در این که ائمه به ظهورات کتاب عمل می کردند و به دیگران هم ترغیب می‌کردند که عمل بکنند به این ظهورات کتاب، منتها استقلال و استبداد به رأی نداشته باشند. اول بیان سراغ اهل بیت ناسخ و منسوخ را، عام و خاص را از اهل بیت یاد بگیرند، بعد برن رجوع کنند به ظهورات کتاب. ما دو سه تا روایت بخونیم. یکی صحیحه زراره، قلت لعبی جعفر علیه السلام الا تخبرونی من این علمت و قلت ان المسح به بعض الرأس و به بعض الرجلین، از کجا شما فهمیدید و به دیگران هم فرمودید که مسح سر لازم نیست مستوعب سر باشد، برخلاف عامه که گوشهای خودشون رو هم مسح میکشن تمام سر و گوش. چرا شما میفرمایید المسح به بعض الرأس؟ چرا میفرمایید المسح به بعض الرجلین؟ امام فرمود لمکان الباء، چون خداوند فرموده است ومسحوا برؤوسکم، بعد ارجلکم رو هم عطف کرد بر رؤوسکم، شد ومسحوا به ارجلکم. آیون حالا در مقام توجیه این روایت یه مقدار دچار گیر شدن که با دلالت بر تبعیض چطور می کنن؟ سیبوی که گفته که با للالساق است لال تبعیض. خب ما میگیم بله قبول، با للالساق است لال تبعیض، اما دو نکته هست در آیه که همین ظهور در تبعیض رو که امام فرمود روشن میکنه. یه نکته اینه وقتی که مسح متعدی به نفسه میشه. همسهو رؤوسکم همسهو ارجلکم. این که بیان از با استفاده کنن به جای ومسهو رؤوسکم بگن ومسهو به رؤوسکم، این دلالت میکنه بر تخفیف عرفن. فرق است بین این که بگین دست بکش بر سرت، یعنی میگه که صورتت را بشور، دستانت را تا مرفق بشور و بر سرت دست خیس بکش و بر قدم پایت دست خیس بکش. خب این ظهور پیدا میکنه در استیعاب دیگه. اما به جای این که بیان بگن بر سرت دست خیس بکش، که همون ترجمه امسحو رؤوسکمه، بیان بگن به سرت دست خیس، بر سرت دست خیس بکش، از با استفاده کنن، این ظهور پیدا میکنه در تخفیف در مس. تخفیف مس هم به اینه که لازم نیست کل سر رو مس بکنی. این نکته که نکته عرفی هم هست. نکته دیگه که آقای خویی مطرح کرده در فقه و مطلب درستی هم هست اینه که وقتی میگن مسح تو به رأسی، این به این عنایت هست، با اینکه مسح تو رأسی، مسح تو رأسی به یدی، آلت ماسحه یده، رأس ممسوحه، این که عکس عمل بکنیم با رأس برخورد کنیم که انهو آلت ماسحه هست. این آلت ماسحه که لازم نیست که مستوعبه بر تمام ممسوح باشه. اگه مسح تو یدی بالحائط، این مسح تو یدی بالحائط، چرا نگو مسح تو یدی الحائطه، اگه مسح تو یدی بالحائط، این با لحاظ میکنه حائط را آلت ماسحه، که انهو حائط را شما ماسحه یادتون قرار دادید. و با تبعیض دیگه نیست، میشه با استعانت. طبق توجیه اول با الساق بود، این با استعانت میشه. با استعانت که شد دیگه لازم نیست استیعاب تمام الماسه علی الممسوح. اگر شما بگید من مثلا فرض کنید که مسحت یدی بالحائط، لازم نیست که کل حائط رو بکشید روی دستتان، جزی از حائط رو هم بکشید روی دستتان کافیه. و عنایت این که حائط رو که انه سبب مس قرار دادید، آلت ماسه قرار دادید و یدتون شده ممسوحه و در آلت ماسه، لازم نیست که تمام آلت ماسه مستوعب ممسوح باشه. این نکته عرفیه باعث شده که وقتی قرآنم میگه امسحو به رؤوسکم، که انه رأس شده سبب مسح، آلت ماسه ید شده ممسوح، آلت ماسحه که لازم نیست کلش بر ممسوح کشیده بشه. ظاهرش اینه. ولذا کأنهو، نه دیگه، امسحو به رؤوسکم یعنی امسحو ایدیکم به رؤوسکم، میشه مثل مسح تو یدی بالحائط. اگر بگه من دستم را با دیوار مس کردم، نه اینکه دستم را بر دیوار مس کردم، نه دیوار رو ممسوح قرار ندید، دستم را مس کردم با دیوار، یعنی دیوار شد سبب مس، دیوار شد آلت ماسحه. خب آلت ماسحه که بلا اشکال لازم نیست بر تمام آلت ماسحه بر ممسوح کشیده بشه، این یک ظهور عرفیه. امامم فرمود لمکان البا، خب به دیگرانم یاد داد، این ظاهرش اینه که یعنی نه اینکه چون من امامم، نمیخوام باز تعبیر نمیکنم ظهور، مجموع این روایات اصلا صریح هست در این روش ائمه، که ائمه هم خودشون استدلال میکردن به ظهورات خطابات شرعیه و هم راه رو به دیگران نشون میدادن. بعد از این که به دیگران میگفتن که من دوست دارم شما فقیه بشید در دین، عرض کنید احادیث ما را بر قرآن، اون حدیثی که با قرآن موافق است عرض کنید، اون حدیثی را که مخالف قرآن است ترک کنید. خب این معنیش اینه که عمل به ظهورات کتاب و نوع ظهورات کتاب مفید وثوق نیست، چون قواعد عامه است که هر کدامش قابل تخصیص هست. این یه روایت. زراره به تفصیل متوجه نمیشد که از کجای آیه این مطلب استفاده میشه. امام توضیح داد، بعد از توضیح امام ما هم میبینیم انصافا این ظهور هست. روایت دوم دقت کنید، روایت دوم صحیحه عبدالله ابن سنان، قلت لعبی عبدالله علیه السلام علی الامام ان یسمع من خلفه و ان کثروا، آیا مستحب از امام جماعت قرائتش را به نحوی بخواند که اسماع بکند مأمومین را؟ حضرت فرمود لیقرأ قرائتا وسطا. نخیر، مستحب است به طور متوسط، نه زیاد بلند نه زیاد آهسته، به طور متوسط قرائت بکنه. قال الله یقول الله تبارک و تعالی ولا تجهر بصلاتک ولا تخافت بها، این تمسک به ظهور دیگه، و الا آیه نس که نیست در حکم امام جماعت. عمومه دیگه، عمومی که عموم کتاب، این همه مخصصات دارد کتاب، خب شاید اینم تخصیص خورده در مورد امام جماعت. کلام در اینی که ائمه روش استدلال به قرآن رو همین استدلال به ظهورات کتاب قرار دادن و عادتا اینها مفید وثوق و اطمینان نبوده با وجود این همه مخصصات و مفسرات. باز صحیحه سوم، صحیحه عبدالاعلا مولا آل سام که از مشایخ ابن ابی عمیر هست، قلت لابی عبدالله علیه السلام اثرت فنقطع ظفری، افتادم زمین، انگشت دستم ناخن انگشت دستم افتاد، فجعلت على اصبعي مراره، باند پیچیدم دور انگشتم، فكيف اصنع بالوضوء؟ قال يعرف هذا و اشباهه من كتاب الله. قال الله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج. يعرف هذا و اشباهه من كتاب الله قرینه میشه برای اینکه امام میخواد بفرماید که ما عدم وجوب وضوء اختیاری را در این حال از آیه میفهمیم، چون آیه که نمیگه وضوع جبیره ای واجب است، آیه میگه وضوع اختیاری چون حرجی است واجب نیست. اینو از آیه میفهمیم. هازا و اشباه او یعرف هازا و اشباه او من کتاب الله. این تمثل که به ظهور دیگه. البته از آیه از کردم حکم اثباتی که امسح علی المراره، امام بعدش فرمود امسح علی، امسح علی، امسح علی المراره، اون از آیه استفاده نمیشه، اون با ملازمه استفاده میشه که اگر در این حال وضوع اختیاری واجب نباشد و لازم نباشد انسان تحمل مشقت کند و دستش را بشورد، نوبت میرسه به وضوع جبیری. خب باز صحیحه محمد ابن مسلم قلت لعبی عبدالله علیه السلام، سألت عبا عبدالله علیه السلام ان الرجل، بله اینم سریع بخونیم، یک مردی جاریه ای داشت، مولاش او را آزاد کرد، این جاریه بعد از آزادی رفت ازدواج کرد، دختری پیدا کرد، اون مولای سابق میتونه این دختر رو بگیره؟ امام فرمود نخیر، نمیتونه. بعد این آیه رو خوند و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن، یعنی امام استظهار عرفی کرد که انسانی که به وجه شرعی با مادر یک با یک زنی ارتباط برقرار می کند و به او دخول می کند، دیگه دخترش رو نگیره ولو دختری که در آینده پیدا می کنه. این ظاهر آیه است و امام به این ظهور استدلال کرد. بقیه الکلام انشاءالله روزش یک شنبه.